مردم حرکت کنه، هم پیشا پیش هم در جمع. میشه مگم چیزی؟ بله میشه. چرا نمیشه؟ میشه انسان هم پیشا پیش مردم حرکت کنه، هم در جمع مردم حرکت کنه. چطور؟
اونجا که پای ره گشودن، خطر به جان خریدن، صد شکستن است، جلو میفته. و وقتی که همه به حرکت می آیند و می بیند که سیل خروشان رهروان به سوی آرمان پویا شده و با قدرت و توان بالا و بالایش می تونه صدها را بشکنه، دیگه اونجا اصرار نیست جلو باشه، دیگه اونجا در جمع فردی از جمع. و پیغمبر در میان یارانش چگونه می نشست؟ در یک حلقه. و با یارانش چگونه حرکت می کرد؟ در وسط یک جمع. اگر کسی او را با سیمان می شناخت، از جای نشستن و از جای حرکت کردنش نمی توانست بشناسد. یکی بود از همه. این است اون جلوه زیبای امامت که باید به وجود آوریم. برادر و خواهرا، اون روز می گفتیم باید چنین بشود تا چنین به نتیجه به دست آید. امروز میگوییم چنین شده است، آیا نتایج مطلوب تا چه حد به دست آمده است؟ امروز روزی است که سخن ما و عمل ما و آن چه میگوییم و آن چه میکنیم باید تحقق آن آرمان باشد. من میپذیرم، شما هم بپذیرید، که این آرمان متعالی یک روزه و یک ماهه و یک ساله تحقق پیدا نمی کند. زمان لازم دارد. ما نمیتونیم یک جریان سازنده را در یک آن به وجود آوریم. جریان اگر هست خود به خود چی میخواد؟ زمان. ولی این زمان باید هر قدر کوتاه‌تر و حرکت باید هر قدر نافذتر و سازنده‌تر باشد. سرعت و شتاب در حرکت سازنده نظام اسلامی ضرورت دارد. من با صراحت میگویم هیچ یک از ما هیچ گونه کوتاهی و تقصیر نداشته است. ولی اون چه با صداقت و شجاعت و صراحت میگویم این است که جهت حرکت را گم نکرده ایم. به سوی اون چه میطلبیدید و می طلبیدیم تلاش کرده ایم و حرکت کرده ایم. آیا شتاب مطلوب رو حرکت داشته یا نه؟ جای سوال است. باید این جواب رو جمع‌بندی های نما، جمع‌بندی های شما و جمع‌بندی های نقادان بی‌غرض و مرض اما آگاه و تیزبین و آشنا به سختی ها و دشواری های حرکت نشان دهد. اما اون که در اون تردید ندارم این است که در جمع خط اصلی حرکت را گم نکرده ایم. و بارالها از تو می خواهیم که ما را همچنان هدایت کنی و از هدایت و توفیقت بهرمند داری که این صراط مستقیمت را در میان صراط ها و سبیل ها و راه های انحرافی گم نکنیم. انبیا امامانی هستند که هم پیشا پیش جمع حرکت می کنند و هم در جمع حرکت می کنند. و همه کسانی که در نظام جمهوری اسلامی به شکلی از اشکال در نقش امامت ظاهر می شوند باید در جمع بمانند و در جمع حرکت کنند. هیچ کس حق ندارد در هیچ مقام، در هیچ سمت و به هیچ عنوان از جامعه جدا شود. یک اصل در امامت هست، این رو براتون بیان کنم، از اون اصلهای عالی در رهبری و امامت. بعضی ها وقتی صحبت امامت و رهبری میشه مسائلی رو پیش میکشن، مواضعی رو مطرح میکنن، امامت و امامی رو ترسیم میکنن و آرزو میکنن که گویی اون امام در فاصله زیاد خیلی خیلی جلوتر از امت قرار گرفته و با سرعت و شتابی بیش از امت هم حرکت میکنه.
خب یک چنین امامی و یک چنین امتی وقتی با هم حرکت کنن، روز به روز فاصله با امت چطور میشه؟ بیشتر میشه، تا جایی که یک روز امت اصلا امامش رو نمیبینه، نمیبیند تا از امامت او بهره‌مند بشه.
امام از نظر بینش، از نظر منش و رفتار میتواند صدها برابر از امت خود ساخته تر و متکامل تر باشه، ولی از نظر جایی که قرار میگیره حق نداره جا و موضع او و قرارگاه او اونقدر از امت جلوتر باشه که میان او و امت یک فاصله پر نشدنی همواره وجود داشته باشه. زیرا چنین امامی خود به خود نقشی در راه بری امت نخواهد داشت. امام باید فاصله پیشتازیش در مقام عینیت با امت اونقدر باشه که امت او رو با تمام ویژگی ها بتونه ببینه و به او اقتدا کنه.
الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به، باید امام در حالی باشه که مأموم بتونه به او اقتدا کنه، بتونه به او برسه. اینه که مولا در همون سخنم میفرماد امام شما چنین و چنان است، من میدونم شما اینجور نمیتونید باشید، ولیکن اعینونی به ورع وجتها.
کسانی که فکر میکنن افراد یا گروه هایی میتوانن در نقش امامت جامعه قرار بگیرن که اونقدر پیشتاز و پیشگام و پیشرو باشن که اصلا ملت موضع اونها را نمیتونه بشناسه و بیابه و دست کنه،
اینها معلوم میشه.
اگر واقعا هم اونقدر پیشتاز و پیشگام و پیشرو هستن، معلوم میشه که اصلا امامت به اون طور که باید درد نکردن. پیامبران در عین اون که در نزدیکترین مقام و منزلت به کمال مطلق هستی و خدای متعال قرار دارند، اونقدر مردمی هستند و اونقدر جلوه عادی دارند در برابر مردم که مردم روز به روز اونها رو بیشتر از خودشون و با خودشون می‌یابند. زبانشون زبان مردمه، اندیشه ها و تصوراتشون اندیشه ها و تصوراتی مردمی فهم، عمل و رفتارشون عمل و رفتاری که با مردم است و مردم اون را به خوبی میابند و میبینند که میشود او الگو و اسوه باشد برای اونها که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. انبیا در بعد هدایت هم هادی هستند و راه رو نشون میدن و هم امام هستن و راه برن و مردم را به دنبال خیش میکشانند و میبرن، نکشوندن زورزوری، که زورزوری نمیشود کسی رو هدایت کرد و نمیشود مردمی رو امامت کرد، بلکه کشش و جاذبه ای دارن که اون کشش و جاذبه این انسان ها را به همراه اونها میکشاند. پیغمبر اسوه است، اما اسوه یک مغناطیس نیرومند که میتواند براده ها را به همراه خود بکشاند و حتی به اونها خاصیت مغناطیسی بدهد. این در مقام هدایت و امامت. و اما در مقام عدالت، انبیا پیام‌آوران عدل و قسط هستند. از مردم می‌خواهند که کونو قوامین بالقسط، باید شما کسانی باشید که سرپا نگه دارید قسط و عدل را، به وجود آورید قسط و عدل را. همه جور عدل، عدل اخلاقی که زیر بنا، عدل فرهنگی که زیر بنا قلبت باید و قلبم باید معتدل باشد تا بتونم مدعی باشم که در راه انبیا هستم. اخلاق و معیارهام باید معیارهای صحیح سالم الهی انسانی باشه تا بتونم بگم در راه انبیا هستم. اونهایی که دائما دروغ میگوین، دروغهای تاکتیکی، دائما دروغ میبندند و تهمت میزنن، دروغ بستنها و تهمت زدنهای تاکتیکی، دائما جعل و تزویر دارن و جعل و تزویرهای تاکتیکی، اینها از راه عدل انبیا منحرفن. انبیا برپادارندگان عدل هستند و عدل در درجه اول عدل خود انسان است که عدل اخلاق، عدل فرهنگ، عدل معرفت، عدل ایمان، عدل در عمل، عادل. انبیا عادل سازند، انسان‌های عادل می‌سازند و به دنبال آن و در پی آن و به عنوان نتیجه آن و به عنوان عاملی که با این عدل اخلاقی تأثیر و تأثر و عمل و عکس العمل و سازندگی و خودساختگی متقابل داره و کاردهی و کارپذیری متقابل داره، عدل اجتماعی در همه ابعادش، عدل سیاسی و عدل اقتصادی. در جامعه‌ای که انبیا می‌سازند، عدل اخلاقی و معنوی از عدل اقتصادی و عدل اجتماعی و سیاسی نمی‌تواند جدا باشد و بالعکس. جمهوری اسلامی ما مادام که موفق به ایجاد عدل اقتصادی و عدل سیاسی و اجتماعی نشود، این بعد از رسالت انبیا را تحقق نداده است. ما باید به سوی عدل اقتصادی و عدل اجتماعی و عدل سیاسی جلو بریم. ما تا به جایی نرسیم که در جامعه ضعیفی در زیر فشار قوی قرار نگیرد و اگر خدای نکرده قرار گرفت به سرعت از زیر فشار او رهانیده نشود، جامعه من جامعه اسلامی نشده. مسئولیت همه ما در ایجاد عدل، عدل اجتماعی و عدل اقتصادی بسیار سنگینه و تحقق بخشیدن به آن بسیار دشوار، اما شدنی، شدنی. بکنیم، تلاش کنیم، تحقق پیدا خواهد کرد. ما پیامبران را فرستادیم با بینات و با آنها کتاب و میزان و معیارها و ارزشهای جدا کننده حق از باطل، زشت از زیبا فرستادیم تا مردم در پرتو این روشنگری و این هدایت بتوانند عدالت را به وجود آورند. انبیا پیام آوران عدل هستند. امیدوارم اعمال و رفتار و کارهای ما، برخورد ما، جنگ ما، صلح ما، همه چیز ما به یاری خدا و هدایت او و با همت شما بندگان خدا و خلق خدا بتواند در جهت هماهنگی اندیشه و سخن و عمل هممون، یا لااقل اکثریت جامعهمون و به خصوص مسئولان جامعهمون باشد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید سخنرانی شهید آیت الله دکتر بهشتی بود با موضوع نقش هدایتگری، پیشوایی و عدالت طلبی انبیا علیهم السلام.
یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، السلام ای نور رحمان، معنی اسلام و ایمان، سینه ات سینای قرآن، جاودان مهر تابان، رحمت للعالمینی ای که خورشید حبيب الله صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما
نوايا معرفة
الله يا الله الله يا الله
صدای ایمان
الله يا الله الله يا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم
روایت عشق
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم داد جای خالی تو نمیشه با یه عم خاطر پر کرد
به نام خدا و سلام عاشقانه دیگر را از زندگی همسران و مادران شهدا مرور می‌کنیم. دفتر روایت عشق پر شده از خاطره‌های موندگار. خاطره‌هایی که یه دنیا حرف و دلتنگی برامون دارن. خاطره‌هایی که خط به خطش سرشار از مهر و صمیمیت و عاشقانه‌های زیباست. چند برنامه‌ای که مهمون خانم نفیسه کرمانی همسر سردار شهید علی آقازاده هستیم که در حمله تروریستی صهیونیست ها در محل استقرار مستشاران سپاه به شهادت رسید و شهید راه قدس لقب گرفت. بخشی از برنامه قبل رو میشنویم.
روزی که من همسرم شهید شدن شنبه بود، صبح شنبه سیام دیماه. بعد ما قرار بود یک شنبه بیایم ایران، اصلا کلا خودمون، حالا من به خاطر وضع حملی که داشتم مثلا یه چند هفته قرار بود زودتر بیام، چون همیشه عید نوروز خب می اومدیم اسفماه، یعنی می اومدیم ایران. بعد یک شنبه خب قرار بود ما بیاییم، بعد کلا اونجا رسم اینجور بود اگه کسی شهید میشد یا مجروح میشد، ما توی شهرک زندگی میکردیم، همه ایرانی بودن، رسم این بود که خب همه خانواده ها میومدن دیگه، کم کم مثلا به خانوم خونه میگفتن که حالا چه حادثه ای رخ داده، دیگه بقیه بودن دلداری میدادن، یه پشتگرمی بود. اون روز که من همسرم رفتن، خب شب قبلش ما تا دیر وقت داشتیم ساک میبستیم، من صبح خیلی خسته بودم، یعنی وقتی همسرم رفت خیلی خوابالو خسته بودم. یه مثلا خدافظی که داشتیم اتفاقا یه خدافظی خیلی ساده و معمولی بود، شاید روزای قبلش من مثلا تا دم در همراهیشون میکردم، از پشت پنجره بعض وقتا میستادم کلی نگاهشون میکردم، ولی اون روز اصلا اینا نبود. من چون خیلی خسته بودم فقط همین به خیلی معمولی و ساده ایشون خدافظی کردن و رفتن، چون خیلی هم کار داشتن، چون قرار بود یه جلسه ایران داشته باشن، قرار شد آخه ایشون هم ما بیان. بخاطر همین اون روز گفتم کارام کلا خیلی زیاده، مثلا صبح که میرفتم فقط این جمله‌ای که ازشون شنیدم همین بود، گفتم خیلی امروز خیلی کارام زیاده و زودتر برم. انفجار داخل خود دمشق بود، ما مثلا ما خارج از دمشق بودیم، یعنی صدا نمیومد، ما نزدیکای فرمان زینبیه بودیم. دیگه من رفتم نماز ظهر هم خوندم، ولی خب خیلی تو نماز نگران بودم، یعنی اصلا به حالت خاص نماز رو گوشی همسرم زنگ زدم، دیگه هرچی تماس میگرفتم ایشون جواب نمیدادم، که حالا یکی از خانم‌ها گفت نفسه امروز خطا قطعه، ما هم تماس میگیم همسر جواب نمیده. بعد یکیشون رو بردم تا آشپزخونه، دیگه کلی بهش التماس کردم مثلا بگو چی شده، من که میدونم یه اتفاقی افتاده. دیگه ایشون اول نگفتن، گفتم ما فهمیدیم یه انفجاری تو محل کارشون رخ داد. دیگه بعد کم کم گفتن که مثلا همسر شما مجروح شدن. تقریبا یک ساعت بعد بود دیگه به این بچه ها گفتن که ایشون شهید.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی، کجایید ای شهان آسمانی، به دانست فلک را درگشایی، کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی.
تا اونجای شنیدیم که نفیس خانم کم کم از شهادت همسرش خبردار میشه و فاطمه عزیز دختر خانواده هم در دانشگاه در بیقراری و نگرانی و بیخبری به سر میبره. میریم سراغ فاطمه که از اون لحظه هایی برامون بگه که در دانشگاه است و برای آرامش رفته سر مزار شهدا.
اون نیم ساعت و 45 دقیقه که مزار شهید دانشگاه بودم فقط اهل بیت صدا میکردم، بالا میگفتم یا زینب یا رقیه. مقدار میگذره یه کوچولو آرومتر میشم، به خود حضرت زینب میگم که خودتون بی بی جان هرچی صلاح میدونی رقم بزنید. بعد یه دو رکعت نماز میخونم، خود حضرت زینب کمک میخوام که بهم صبر بدن یا آرامش بدن، یه مقدار قرآن میخونم. بعد احساس کنم حالم خیلی بهتر میشد بعد از که نماز خوندم و از خود اهل بیت کمک خواستم. یه مقدار که گذشت من عمو بزرگم گفتم شاید چون بزرگ خانواده هم هستن شاید ایشون خبر داشته باشن، غیر مستقیم به ایشون زنگ زدم که ایشون متوجه نشن، چون هنوز اسم پدرم مستقیم نذاشته بودن توی کانالا. به ایشون زنگ میزنم، اول سراغ مادر جون پدر جون هم ایشون میگم که مثلا مادر جون پدر جون خوبن، که میگم به این بهانه زنگ زدم. بعد میگم که نه عموم اصلا خبر نداشتن ایشون هنوز، من بهشون نمیگم که چیزی متوجه شد. ولی خب بعدش کم کم توی کانالا اول اسم جهادی پدرم به طور کامل گذاشتن. پدرم دوران تفحص شهدایی که میرفتن به شهید علی محمودوند خیلی ارادت داشتن و بعد از شهادت این دوستشون اسم ایشون رو به من اسم جهادی خودشون انتخاب میکنن. و اول اسم جهادی پدرم گذاشتن توی کانالای و سایت ها که توی سوریه به دست اسرائیل شهید شدن، بعدش هم که اسم خود پدرم. اون موقع که اسم پدرم گذاشتن چرا ما با خواهرام تونستم صحبت بکنم و همسایه‌ام، ولی یه مقدار که گذشت با مادرم صحبت کردم، چون خیلی نگران مادرم بودم، چون مادرم مثلا کل فامیلم زبان زد بود فراتر از عاشقانه هم دیگر رو دوست داشتن، بعد خیلی اون موقع نگران بودم که وقتی مادرم خواهرام متوجه خبر شهادت پدرم میشن اتفاقی براشون نیفته. بعد دیگه همونگم دانشگاه بودم، آخرش که اسم خود پدرم میاد تو سایتا به اون بزرگم زنگ میزنم دیگه، بهشون میگم خبر شهادت پدرم رو تقریبا به عمو بزرگم من دادم. ولی خب دیگه سایت ها اومده بود، شبکه خبر اعلام میکرد، نویس میکرد.
با بالی از فرشته ها رفتی تا فردوس برین، خورشید و جا گذاشتی و گذشتی از خواب زمین، گذشتی از خواب زمین. ای شهید ای شهید ای شهید.
خاطرات فاطمه دختر خانواده رو شنیدیم. حالا در همون لحظه میایم خونه. اون روز نفیسه خانوم یه مهمونی کوچیک برای خداحافظی ترتیب داده بود. آخرین روزی بود که قرار بود در سوریه باشن و حالا همه مهمونا از ماجرا خبر دارن به غیر از نفیسه. هر طوری که هست خبر به نفیسه هم میرسه و نفیسه با حال و روزی که داره، با اینکه بار داره، باید خبر شهادت و فراق همسر رو بشنوه.
اون لحظه خب ما چون دوستانمون بودن اونجا، خب ارتباطاتمون با هم زیاد بود، مثلا حقیقتا اونا پر کردن اون خلا رو، چون همه دوستایی که تو شهرک بودن همگی اومدن، حتی از قسمت‌های دیگه حدودا 30 تا خانواده بودیم، از شهرک‌های دیگه هم بودن یا حتی معلمین از بچه‌های سفارت، کسایی که کلا تو سوریه بودن، مثلا همه میمدن سر می‌زدن. بعد میگم واقعا اون خلای نبود خانواده توسط بچه ها و دوستان پر شده بود، چون اصلا اونجا هم میگم من یه مهارت خاصی هم داشتن، حالا دیگه این که دلداری بخوام بدن، چون قبلا هم مورد داشتیم به این شکل، تجربهش رو داشتم دیگه. البته اینو مثلا بخوام بگم، خدا یه آرامشی رو دلمون گذاشته بود، یعنی من اینو مطمئنم اگه من همسرم به مرگ عادی میرفت، هیچ وقت من آرامش رو نداشتم. مثلا من حتی خانمای شهرک مدام به من گفتن نفیسه چرا تو گریه نمی کنی؟ چرا تو هیچی نمیگی؟ مثلا گریه کن، تخلیه کن خودتو. اصلا یه آرامش انگار خدا نه تنها رو دل من، حتی رو دل بچه ها. چون من همیشه فکر میکردم اگه همسرم شهید بشه من چجور بچه ها رو آروم کنم، مخصوصا دختر کوچیکم ساله، چون وقتی ایشون مأموریت میرفت خیلی بهانه باباشون میگرفت. ولی حقیقتا از وقتی که ایشون به شهادت رسیدم مثلا ساله هیچ وقت بیقراری به اون شکل نکرده. درسته گاهی اوقات مثلا میگه مامان وای خیلی دلم بر بابا مثلا تنگ شده، ولی نه به حالت بیقراری که مثلا من نتونم آرومش کنم یا چیز باشه، به این شکل اصلا نبوده خدا رو شکر. یعنی حقیقتا مشاهده کردم، حالا از عنایت حضرت زینب سلام الله علیها، خدا اون صبر رو به دل هممون داده.
گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند سوی شهر ما، شهیدی آوردند یا زینب.
قرار شده که با پیکرهای مطهر به ایران برگردند و چه لحظه های سختی برای نفیسه رقم خورد. اما نمیتونستن از طریق فرودگاه دمشق به ایران بیان، باید یه مسیری رو طی میکردن و خدا میدونه که در دل نفیسه چی میگذشت و دخترها چه حالی داشتن. ماجرا رو از زبان خود نفیسه عزیز میشنویم.
خب اسرائیل کلا فرودگاه دمشق رو زیاد میزد، ما هم خب چون نزدیک فرودگاه بودیم صدا انفجارا معمولا زیاد شنیده میشد، چون حالا چه بخواد انبارش رو بزنه چه حالا بخشای دیگرش رو بخواد بزنه کلا زیاد انفجار میشد. ولی خب همیشه خب سوریه بازسازی میکرد و سریع فرودگاه دوباره راه اندازی میشد. بچه ها خب اوایل یه مقداری میترسیدن که خب بعدا دیگه مثلا انگار دلگرمتر شدن، یا شاید بگم یه جور عادت انگار کرده بودم به این صدا. حقیقتا خب این به اعتقاد انسان برمیگرده و اون نگاهی که آدم به زندگی داره. داعش گروهی نبودن که قانع باشن فقط به همون سوریه و یا عراق، اونا مثلا نیت اصلشون حتی ایران بود که بخوان حالا شیعیان ایران رو از بین ببرن، و اینو مطمئن بودم که اگه مثلا اونا قدرت بگیرن همون مشکلاتی که تو سوریه پیش اومده قطعا تو ایران پیش میاد و اون مصائبی که مردم سوریه دیدن، زنای سوریه دیدن، اونا رو مثلا ما باید تو کشور خودمون و خانمای ایرانی و مردم ایران اونا رو ببینن. یکی هم حالا دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها بود. خب این دو باعث میشد که من خودم شخصا بر خودم واجب میدونستم که این دفاع رو داشته باشیم، و برا من اون آرامشی که بخواد تو ایران داشته باشم حالا در کنار همسرم، اون آرامش دیگه لذتی برا من نداشت، حقیقتا هیچ لذتی نداشت. یعنی انگار در کنارش یه عذاب وجدانیه که من میتونستم به همسرم کمک بکنم یا ایشون میتونست حالا تو سوریه باشه این دفاع رو داشته باشه، که هم به مردم اون کشور کمک میشه، هم پیشگیری میشه از این که مردم خودمون دچار اون بلا نشن، و اینکه حالا از حرم حضرت زینب سلام الله و حضرت رقیه سلام الله علیها دفاع کنیم، خب واقعا افتخاری بود. بعد چون فرودگاه دمشق کلا دیگه کار نمی کرد، یعنی از بعد طوفان رقصا تا بازسازی میکردن همون روز، یعنی اولین پروازی که به ایران میشد دوباره اسرائیل میزد. بعد هم کلا دیگه فرودگاه پروازی به ایران نداشت، پرواز همه از لازقیه بود، یعنی ما بعد یه مسیری رو تقریبا 4 ساعت از دمشق تا لازقیه رو میرفتیم. بعد من همسرم چون یه مدت اون سال اولی هم که رفتیم کارشون اطراف لازقیه بود، بعد به خاطر من مسیر دمشق